سیستم جانبی دیجیتال با قیمت‌های باور نکردنی و اقساط بلند مدت و بدون پیش پرداخت، سرای مجهز دیجیتال در سرای بزرگ ایرانی قم.
رفتارش عجیب شده، اصلا نمیتونم بفهممش. از تو که پنهون نیست دیگه، دارم بهش شک میکنم. از اون برم پسرم مهرداد توی یه سنیه که خیلی لجباز و پرخاشگر شده. خودم هم این روزا انقدر استرس دارم که نگو.
عزیزم
کنکور مهنازم که شده قوز بالا قوز.
خواهر یه دقیقه اجازه بده، بهتر به جای که انقدر هرس بخوری با همراز اول تماس بگیری.
همراز اول؟
آره همراز اول.
مرکز مشاوره همراز اول با متخصصان، مشاوران و روانشناسان کارآزموده در خدمت شماست. کافیست عدد 4 را به شماره 3011-57 پیامک و یا به آدرس اینترنتی www.hamrazaval.com مراجعه کنید. در مسیر زندگی، همراز اول، انتخاب اول.
در جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی در ازای 35 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان با نام تجاری معتبر و ارزش 4 میلیون تومان در همان لحظه هدیه بگیرید. به مدت محدود در کلیه شعب تهران، اصفهان و ساری هدایا را جارو کنید. شهر لوازم خانگی.
الهی به توکل نام اعظمت، به نام خداوند جان و جهان، خداوند عاشق و مهربان و قدرتمند. خانم ها آقایان، همراهان همیشه یه رادیو ایران، درود و رحمت خداوند بر یک شما هموطنان عزیز و دوست داشتنی. از این لحظه با سایر همکارانم در بخش سوم برنامه های رادیو ایران در خدمت شما عزیزان خواهیم بود تا ساعت 6 بامداد شنبه 19 اسفند ماه، و امیدواریم که شما هم فرصت همراهی با ما رو داشته باشید. اولین برنامه بخش سوم برنامه های رادیو ایران همچون هفته های گذشته اندلیب هست. تقدیم به شما جانان.
اندلیب.
سلام و درود فراوان خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو ایران. بسیار ممنونیم از اینکه این هفته هم با لطف همیشگیتون به این برنامه اندلیب رو همراهی میکنید. ما سعی می‌کنیم در فرصتی که برنامه اندلیب برای ارتباط با شما و ارتباط با دنیای هنر موسیقی در اختیارمون قرار میده، بهترین استفاده رو ببریم و این ارتباط سگانه رو به بهترین شکل ممکن برقرار کنیم. و بدون شک شما میتونین، چرا که شنوندگان دقیق و فهیم اندلیب بهترین و شایسته‌ترین کسانی هستند که درباره کیفیت این کار نظر بدن. مثل همیشه ما ازتون میخواییم که اگر در مورد برنامه اندلیب، حالا چه درباره بخشای مختلف اون و چه در خصوص موضوعات مورد بررسی در این برنامه نظری دارید، لطف کنید و نظرتون رو به اطلاع همکاران من برسونید. راه‌های برقراری ارتباط شما با ما هم نسبت به قبل هیچ تفاوتی نکرده. دوستانی که ارسال پیامک براشون راحت تره میتونن با سامانه پیامکی 3900 در ارتباط باشن. شماره تلفن های برنامه یعنی 220-486 و 225-009 هم در اختیار کسانی هستش که ارتباط تلفنی رو بیشتر میپسندن و بزرگوارانی که در فضای مجازی فعالن میتونن از طریق سایت رادیو ایران به نشانی رادیو ایران نقطه IR وارد بخش مربوط به گروه فرهنگ و بعد برنامه اندلیب بشن و این ارتباط رو برقرار کنن. وقت شما بخیر. به بخش گفتگویی برنامه اندلیب خوش آمدید. خدمتون عرض کنم که ما در برنامه های مختلف اندلیب در مورد نقش موسیقی در اتفاقات گوناگون اجتماعی و روزمره بسیار صحبت کردیم و به عنوان مثال برنامه رو به نوازندگان خیابانی اختصاص دادیم که حتما شنیدید. امشب و در این برنامه اندلیب به عرصه های دیگه‌ای که صحنه حضور موسیقی در زندگی روزمره مردم هست اما کمتر از اونها صحبت شد خواهیم پرداخت. مثل همیشه در کنار من جناب دکتر علیرضا امینی، آهنگساز، پژوهشگر و کارشناس موسیقی هستند. با درود فراوان.
ارادت دارم جناب استاد هیدری. سلام، شب بخیر خدمت حضرت عالی جناب سعید مبشری، همکاران در رادیو ایران و استودیو، و همینطور شب بخیر و عرض ارادت خدمت ایرانی ها هر جا که برنامه اندلی برای رادیو ایران میشنوند. انشالله که امشب هم گفتگوی رو داشته باشیم که بتونن ازش لذت ببرن.
زنده باشید. قربان شما. ما هم تشکر میکنیم از شما که همیشه حامی برنامه اندلی
افتخار
بودید و حضورتون گرمی بخش.
افتخار بندست.
خب راجع به موسیقی های روزمره در زندگی مردم ما تو جلسات قبل بسیار از شما شنیدیم و امشب هم در ادامه همون مبحث اگر مقدمه‌ای هست در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم. ببینید، مردم موسیقی و مورد نیاز خودشون رو پیدا میکنن.
بله.
یعنی اگر که جریان‌های اجتماعی یا سازمان‌های برنامه‌ریز و حامی موسیقی نتونن جریان‌های مطلوب مردم و جامعه رو تولید بکنن، مردم میان از فرهنگ‌های مشابه یا مجاور یا دور وارد می‌کنن.
بله.
یعنی اینکه ما الان می‌بینیم خیلی از آثار موسیقی که داره در ایران پخش میشه، اجرا میشه در مهمانی‌ها، در جمع‌های خانوادگی، در خودروها یا در هر جای دیگه، اینها متعلق به فرهنگ ما نیست، یا از فرهنگ های مشابه یا مجاوره یا دوره.
صحیح.
از یکی از این سه شاخه وارد شده و این نشون دهنده اینه که مردم هرگز صبر نمی کنن تا برنامه های فرهنگی خودشون رو از آنچه که براشون مطلوب نیست انتخاب بکنن. به راحتی پس می زنن و اون اثر یا آثار یا مجموعه فرهنگی که دوست دارن پیدا می کنن.
بدهن.
مثل اینکه در چند سال گذشته اگر یک تیم تخصصی بیاد ارزیابی بکنه که در دهه گذشته چقدر از درآمد مردم و ارز و دلار از ایران رفته بیرون که مردم برن کنسرت رو در کشورهای همجوار ببینن.
بله.
معلوم میشه که ما چقدر ضرر کردیم.
دقیقاً.
خب پس با این شاخه ها و این گونه های موسیقی ما متوجه میشیم که مردم یک نیازی از مصرف موسیقی دارن که زمانی که تقاضا وجود داره ولی عرضه نتونه این تقاضا رو مجاب بکنه و اون چیزی که نیاز داره بهش بده.
بله.
خود مردم اونو تولید میکنن و یا به جای اینی که تولید بکنن میان هنرمند رو به اون مسیر هدایت میکنن. دیدین در یه جایی مثلا پلیس وای میسه شما رو از یک مسیری.
بله.
مثلا جاده خرابه، شما رو به یک مسیر انحرافی هدایت میکنه. مردم هم همینطورن. بله. میان هنرمند رو هدایت میکنن. به عنوان نمونه ما موسیقی خیابانی رو راجبش حرف زدیم. موسیقی خیابانی که در همه جای دنیا اصلا براش برنامه‌ریزی میشه، در متروها، در میدان‌های اصلی، در خیلی از زیرگذرها، پل‌ها میان نوازنده ها تو میتونن ثبت نام کنن در شهرداری ها، یعنی یه جایی رو بگیرن اونجا وایسن کنسرت بدن، درآمد داشته باشن. حتی خیلی دانشجوهای موسیقی که میرن کشورهای دیگه برای درس خوندن، صبح نیم ساعت زودتر میرن وای میستن اونجا ساز میزنن، پول در میارن، خرج یک دو روز چند روزشون در میاد اصلا با یک اجرای خوب.
زیاد دیدیم از این،
کامل این اجراها رو دیدیم، ولی ما اینو هم نداریم. یعنی ما الان نمیتونیم ساماندهی بکنیم. من در برنامه نوازندگان خیابانی عرض کردم که خود شهرداری باید بیاد توی پارک ها و فرهنگسرا ها فضایی رو ایجاد بکنه که نوازنده ها برن اونجا کنسرت بدن، پول در بیارن. خب وقتی مردم دوست داشته باشن یه اجرایی رو، بله، براش هزینه میکنن. نمونه من مثال بزنم، در چند تا پارک خودم دیدم که شب ها مردم جمع میشن دور این آلاچیخ های سقفدار، این اتاقکایی که تولید شده،
بله،
در یکی از اتاقک ها مردم دارن مثلا شطرنج بازی میکنن، ولی در یه اتاقی که دیگه چند تا جوون نشستن یه کاخون و یه گیتار و مثلا یه سازدهنی و یه خواننده قطعه رو اجرا میکنن، یه سیستم صوتی کوچیکم با خودشون آوردن، مردم جمع میشن دست میزنن، حالا بعضیاشون پول هم جمع میکنن، بعضیاشون نه، فقط برای تفریح مردم دارن این کارو میکنن.
بله.
پس این اتفاق توسط خود مردم داره تقضیه میشه و هنرمند به این مسیر کشیده میشه. حالا بعضی از اینها ساماندهی میشن و میرن تو کافی شاپ ها، تو کافه ها، کتاب فروشی ها، آتلیه ها، اینها میاد اجراهای کوچولو کوچولو طراحی میشه. مثلا من چند وقت پیش یه گروهی که یه تبلیغی ازشون توی فضای مجازی دیدم که مثلا در یک کافی شاپی یا یک کافه اجرا دارن.
آره.
خب
آره.
بعد جالبه اینا اگه بهشون مجوز داده بشه در یک سالن 500 نفری با بلیت مثلا فرض کنید 150 200000 تومان یا 250000 تومان کنسرت میدن. میرن توی کافه ای که 50 تا صندلی داره با بلیت 500000 تومان کنسرت میدن.
بله.
یعنی فرقی تو درآمدشون نمیکنه.
خب
مردم هم دوست دارن، میرن استفاده میکنن. خیلی وقتا موسیقی بی کلام، موسیقی جاز، موسیقی راک، موسیقی های حتی بی کلامی که هیچ گونه شایبه ای هم در جامعه ایجاد نمیکنه و مردم دوست دارن، میرن لذت میبرن. و خیلی از سالن ها، رستوران ها، کافه ها یک ورودی دارن برای شب هایی که موسیقی دارن.
بله.
مردم یه عدد اضافه ای میدن برای اینکه اونجا که دارن شام میخوان یه موسیقی گوش کنن. خب حالا میخوان یه قطعه از این موسیقی ها رو با هم بشنویم.
بله آماده است، با هم بشنویم.
Thank you.
قطعه موسیقی شنیدیم از یک گروه در یک کافه اجرا شده بود. انشالله که مورد نظرتون واقع شده باشه. بله.
خب ما حالا شناسنامه اثر که نمیتونیم اعلام بکنیم. ما برای انتقال هنرمون به صنعت، یعنی صنعتی شدن موسیقی، بله، اون چیزی که بارها راجبش صحبت کردیم، بحث خطوط قرمز و شورای مجوز رو داریم. یعنی ما یک عالمه بچه‌ها میتونن پول در بیارن ازش ولی نمیتونن.
بچه استعدادایی داره تلف میشه.
و یه جای افسوس داره که خیلی مهمه. من قبل از که یه قطعه بشنویم اینو بگم، ما الان میبینیم که گروهای الان مجوز میگیرن، آثاری الان مجوز میگیرن که 10 سال پیش ممنوع المجوز بود.
بله درسته.
یعنی 10 سال پیش ما یه گروه رو از بین بردیم، یه اثر رو از بین بردیم، اقتصادشون رو خراب کردیم، اینها رو به مسیرهای انحرافی کشوندیم، ولی الان مجوز میگیرن.
حالا من راه دور نمیرم، با خود من سال 85 آلبوم دادم ارشاد، از بس سخت گیری کردن نسبت به شعرش، سازشو کم کن، اینو زیاد کن، یعنی بارها این اتفاق افتاد که دیگه اصلا عطاشو به لغاش بخشیدم. بل. و رها کردم چون دیدم کاری نمیشه کرد. بل. از ملودی ایراد میگرفتن و کاش دوستانی باشند که اشراف داشته باشند واقعا به کار موسیقی و خودشون نوازنده های قدری باشند، آهنگساز باشند، تنظیم کننده باشند که کارو بشناسن.
خب اگه نوازنده قدر باشن استاد اونجا چی کار دارن؟
آدم نمیگیره، همینو عرض میکنم. ولی وقتی کسی مینچینه و نظر میده که خب با موسیقی حالا به نوعی بیگانه است، این دردناکه دیگه. به قول شما سال 85 کجا، الان خب کارایی اومده که خیلی
گروه از بین رفته، ورشکست شده، هنرمندا اصلا پاشیدن، ولی حالا کاراشون مجوز میگیره.
دقیقاً.
یه قطعه بشنویم.
حتما با هم بشنویم. بله، قطعه ای از یک گروه کافه ای رو شنیدیم که یکی از گروه های شناخته شده در جهان هست.
بله
بسیار زیبا بود.
یه نکته خواهش کنم عرض بکنم، یه مشکلی مثلا نمونه من مثال بزنم، چند وقت پیش یه دوستی به من زنگ زد که ما یه مشکل داریم برای یه قطعه ای برای شورای مجوز چی کار باید بکنیم. شرح موضوعی که گفت من فقط تنها راهی که به نظر میسه گفتم آقا یه نامه برای رئیس مرکز موسیقی بنویسیم این چه راهکاری دارن. ببین قطعه رفته مجوز، بعد رفته پیش کارشناس، کارشناس یه ایرادی گرفته، بعد برگشته به اینا گفتن آقا این قسمت شعر اصلاح شود.
بله.
ایشون رفته اصلاح کرده، کار تایید شده، ایشون رفته دوباره ضبط کرده، هزینه کرده، برده داره مجوز آلبوم، این دفعه رفته زیر دست یه کارشناس دیگه دوباره به یه جه دیگه ایراد گرفته.
بله، آره.
نکته که اینجا وجود داره عدم هماهنگی در تفکر موجود در شورای مجوزه. یعنی آدم‌های اونجا وجود دارن که هر کدوم یه سلیقه‌ای دارن.
بله همینطوره.
مثلا من یادم خودم عین همون مثالی که از تالی فرمودین، یه کاری دادم برای شورای مجوز، ترانه با این شعر من شروع میشه، با این همه دلخستگی ها بازم زندگی قشنگه، با این همه آشفتگی ها بازم زندگی قشنگه، بعد ادامه پیدا میکنه به اینجا که میگه این که میگن خدا میونه آدم هاست، این که میگن مرهم دردامون دعاست و الی آخر، به این قسمت این که میگن خدا میونه آدم هاست ایراد گرفتم.
بله.
خب آخه هست، ما همه اعتقاد داریم دست خدا گاهی از آستین یکی میاد بیرون به دادمون میرسه،
از رگ گردن به ما نزدیکتره.
خب من عوض کردم، کردمش این که میگن خدا خدای عاشقاست.
بله.
خب یه نکته اینجا وجود داره که ما با بحثی مواجهیم تحت عنوان مخاطب.
بله.
اون افرادی که اونجا نشستن و جریان‌های موسیقی اجتماعی رو ادیت میکنن خودشون مخاطب نیستن، نمیدونن مخاطب چه چیزی دوست داره. و اون ما بحث مخاطب شناسی رو در آثار از ما میگیرن،
اونو سلیقه شخصی خودشون رو بکار میگیرن
و ما مخاطب رو از دست میدیم. بعد اون آدمی که بدترین نوع شعر رو استفاده میکنه و بدترین نوع موسیقی و اینها رو استفاده میکنه، چون یک شرکت معظمی پشت کارش بوده، میره مجوز میگیره، پخشم میشه، به درآمدم میرسه، بعد تعجب میکنیم که چرا مثلا یه کاری که یه خواننده حتی خوش صدا خونده به درآمد نرسیده، بعد یه کاری دیگه به درآمد رسید، چون اون تو آزادی احساس و اندیشه به واسطه ارتباطاتی که داشته کارشو مجوز گرفته. این آدم تمام اون ابعاد احساسی و مخاطب شناسیش ادیت شده، ترور شده. آره. و مجبور شده اونا رو حذف کنه. خب معلومه مردم دیگه دوستش ندارن، پس به اقتصاد نمیرسه و شکست میشه میذاره کنار.
جالبه براتون بگم، ما یه کنسرتی میخواستیم بگذاریم، سال 78 بود و خب بعد ما همه در واقع آهنگا و اشعارش رو باید به ارشاد ارائه میدادیم و تایید میگرفتیم. همه این کارا رو کردیم، حالا چند تا ایراد بود، اما یکی از حساس ترین ایراداش این بود که ما کارای در واقع نوستالژیک و قدیمی رو
بله.
باز اجرا و بازخونی میکردیم روی صحنه، میخواستیم این کار بکنیم. اینجاست که سلیقه شخصی میاد لطمه میزنه به همه باورها و حتی اعتقادات آدمها، حالا موزیسیان ها بحث خودشونه. اینی که این متاسفانه سلیقه های شخصی بل. و اعمال نفوس های بیدلیل خیلی لطمه زده و هنوزم داره میزنه.
بله، من شما این نکته عرض بکنم، هیچ نامی نمیبرم ولی جریان رو عرض میکنم، همین کارو چند وقت پیش میخواستن اجرا بکنن، من ایراد گرفتم، گفتم شما نمیتونین این کار رو اجرا بکنین چون ما در یه مجموعه دیگه اجراش کردیم، امتیازش رو گرفتیم و پیغام دادم که آقا شما این کار رو چجوری دارین اجرا میکنین؟ و جواب ایشون رو من از طریق اسکرین‌شات گرفتم نگه داشتم، یعنی یه تصویر از صفحه دارم. ایشون نوشته که این کار مجوز اجرا نداشت، ما از بالا مجوز گرفتیم.
بله،
واژه خیلی مهمه.
آره، آره.
یعنی شما از بالا مجوز گرفتی یه کاری که از پایین مجوز نمیدادن. خیلی جالب، یعنی سیستم اداری به این صورت قابل خونساسازی، یعنی انگار یه میدان مینی در مسیر ما هنرمندا هست که اگه ما بخوایم از ورود به طبقه اول دبیرخونه بریم و طبقاتو بریم بالا نمیتونیم، مینا منفجر میشه و اونا از بالا با هلیکوپتر میرن رو سقف میشینن، مجوزو میگیرن میرن.
چیزی به این شکل.
خب خیلی جالبه دیگه، یعنی اونا میدان مین رو رد نمی‌کنن.
آره. گفتنی این... بسیاره.
خیلی اتفاق جالبیه. حالا این رو من عرض بکنم که یکی دیگه از حساس‌ترین نکات اینه که اگر ما الان می‌خوایم یه کنسرت بدیم و یه کاری رو اجرا بکنیم، مجوز نمیدن، ولی شما شب میری در یک سفره‌خانه شام بخوری، می‌بینی همون کار داره اجرا میشه.
بله.
یعنی به اون سفره‌خونه مجوز میدن.
حالا خب خدا رو شد که حداقل اونجا داره اجرا میشه.
آره، ولی این یه قمه دیگه داره استاد، از یه طرف دیگه نگران کننده است. اونی که تو شورای مجوز نشسته فکر میکنه چون مردم اونجا حواسشون به خوردنه دیگه حواسشون اون ترانه نیست. ولی تو سالن کنسرت چون حواسشون به ترانه است خطرناکه. این چه خطریه؟
خب بگذاریم، حرف گفتنی بسیار هست.
من میخوام یه دونه کار رو با هم بشنویم. دلیل داره، به خاطر اینکه یکی از گونه های اجتماعی موسیقی ما که تو دو سه سال اخیر خیلی اوج گرفته،
بله،
اینه که یک ارکستر کوچک مجلسی در مراسم ختم جای خودش رو پیدا کرده. یه نمونش رو بشنویم.
بشنویم.
چرا رفتی؟ چرا؟ Let's go.